بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع زیارت معجزه می کند. جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره زیارت اهل بیت نکته اساسی که باید بهش توجه داشت اینه که برای امام معصوم فرق بین حیات دنیا و حیات بعد از مرگ نیست. امام زنده و مرده نداره، همونجور که امام خواب و بیدار نداره. هیچ شده مثلا شما نصف شب بخواید متوسل به امام زمان بشید، توسل بکنید، دعای فرج بخونید، یا مثلا یک ساعتی از روز آدم بخواد دعای فرج بخونه، یا مثلا ذکر یا صاحب از زمان بگه، بعد با خودش بگه یه وقتی مثلا الان آقا خواب نباشن، شده تا حالا براتون مسئله پیش بیاد؟ مثلا بگیم الان ساعت یک شب ما داریم میگیم یا صاحب از زمان، آقا بیدار نشن یه وقتی، اذیت نشن این موقع شب یا صاحب از زمان میگه. یا مثلا دو ظهر داریم دعای فرج میخونیم، العجل العجل، بعد ممکن حضرت خواب باشن، خواب ظهر مثلا باشه. کسی اصلا یه همچین چیزی به ذهنش خطور میکنه که حضرت خوابن؟ نه، امام معصوم که خواب بیدار نداری. برفرضم که حضرت خواب باشن، مگه برای امام فرق میکنه که خواب باشه یا بیدار؟ تو خوابش هم همونجور احاطه داری که تو بیداری. خب خواب و بیداری اینطور، مرگ و زندگی هم اونطور، یعنی مثل هم میمونه دیگه. ما وقتی خوابمون میبره دیگه خبر نداریم اطراف اون چی میشه. گاهی آدم خوابه، چشمشو باز میکنه میبینه 50 نفر دورشو گرفتن، بیهوش میشه، به هوش میاد، میبینه مدت ها نبوده، از بالای یه بلندی افتاده، تا اون لب بلندی رو یادشه 6 ماه 7 ماه 1 سال 2 سال تو کما بوده، بعد 2 سال به هوش میاد. خیلی دیگه زور میزنه، آخرین چیزی که یادش میاد همون لحظه‌ای که تا لب پرتگاه اومده. این مدت رو دیگه یادش نمیاد، چیزی ندیده. ولی اولیاء خدا نه، تو خواب هم بیدارن. حالا ما این جلسات در مورد اولیاء خدا و علما صحبت کردیم که مقامات اهل بیت فهم بشه. تو خوابشون هم توجه دارن، تو خوابشون هم حواسشون هست. نقل شده که مرحوم آیت الله العظمی بهجت، خب ایشون از 15 سالگی صاحب مراتب و مقاماتی بود. آیت الله بهجت 18 سالگی موت اختیاری داشت. شب دامنه موت اختیاری نکاتی رو عرض کرد. گفتن شاگردانی که ایشون در نجف داشت، خب چون کم استراحت میکرد، بین دوتا کلاس ایشون میامد 5 دقیقه میخوابید. شاگردای ایشون که سوال داشتن از ایشون، میامدن تو حجره ایشون، ایشون 5 دقیقه خوابش رو انجام میداد، در این حالی که خواب بود و خورخور میکرد سوال شاگردا رو جواب میداد. این چطور میشه؟ او سوالش رو داره میپرسه، ایشون تو رویا داره جواب میده و داره حرفم میزنه. یعنی هم روح و فرستاده رفته که این بدن آسایشش رو بشه استراحت کنه، هم روح در اینی که رفته حواسش هم هست، به اینجا اشراف داره، انقدر هم قدرت داره روح که داره این زبون رو به کار میندازه، جوابم داره میده. خب این یه عالم شیعه است، ناخن امیرالمومنین هم نمیشه، بند کفش امیرالمومنین هم نمیشه. البته ما امثال منم بند کفش ایشون نمیشیم، چون بند کفش امیرالمومنین نمیشه، نه یعنی پایینه، امثال منم بند کفش ایشون نمیشه. هزار سالم بریم نمیرسیم به بچگی های بهجت، به نوجوانی های بهجت. او هم اگه هزار سال بره نمیرسه به یک روز امیرالمومنین، یک روز امیرالمومنین. و فرمود یک ضربه امیرالمومنین در روز خندق از عبادت همه جن و انس بالاتر. یک ضربه، یه شمشیر امیرالمومنین، همه خلائق اگه یک تمام این عالم امکان رو عبادت بکنن نمیشه به اندازه اون ارزش ضربت شمشیر امیرالمومنین. وقتی عالم شیعه اینه تو خواب جواب سوال میده، اشراف داره، معروف بود اون عزیزانی که می اومدن نماز مرحوم تولالوز با بهجت، معروف بود بینشون که اگه آقای بهجت به کسی نگاه عمیق بکنه او اون شب خواب خود آقای بهجت رو میبینه. اگه چون بهجت به کسی نگاه نمیکرد، نگاه میکرد مشخص بود. برای بنده پیش اومده و بایشون چشم به چشم بودم، برای جالب هم بود. یعنی یه وقتی بود یه جایی با هم دیگه، یه مدت مثلا چندین ثانیه‌ای بنده بودم و ایشون به هیچکی نبود و می دیدم که ایشون داره نگاه میکنه، در این حال می فهمیدم که این که داره نگاه میکنه من نیبینه. دیدید بعضی مثلا داره به جای نگاه میکنه، معلومه که این نیبینه، الان اون تلویزیون رو نیبینه، اون پرچم رو نیبینه، در این حال که نگاه میکرد نمی دید. معلوم بود این چشم اینجا نیست، چشم جای دیگه است. و اگر به کسی عمیق نگاه میکرد او اون شب خواب ایشون رو میدید. سوالی هم اگه داشت تو خواب ازشون میپرسید، یا بعضی سوال داشتن ایشون نگاه میکرد شب جوابش رو میداد. اینا علمای ما، اینا از قبل اهل بیت چیزی گیرشون اومده این شده. ببینید خود اونا چیه، امام رضا چیه، امام عبدالله حسین چیه، پیغمبر اکرم چیه، مرگ و زندگی برای اینا فرقی نداره. این امام رضایی که الان ما همشهریشون هستیم، این لیاقت رو داریم زیر سایه‌شون زندگی میکنیم، با امام زمان زندگی ما هیچ فرقی ندارن. خب چقدر افتخار الان به یکی بگن آقا شما هم محله‌ای امام زمان هستید. شما فرض بفرمایید به شما بگن که تو این مثلا منطقه موسوی و قوشانی امام عصر منزل دارن، یه خونه دارن، تو این خونه زندگی میکنن، این نعمت همسایگی چقدر عظمت داره، چقدر شیرینه. خب این حرم امام رضا هم همینه، هیچ فرق نمیکنه، نه منزل امام رضاست، حضرت زنده اینجا زندگی میکنن، نظر دارن به اینجا، اشراف دارن به اینجا. این نیست که حالا یه جای منصوبه به ایشونه، مثل ما که نیستن. بله مثلا برای ماها میزنن آقا بیمارستان آقای دکتر فلانی، خب دیگه دکتر فلانی دیگه اینجا نیستش که، تو این بیمارستان که بوی از دکتر فلانی نیست، فقط به اسم ایشونه. حرم اهل بیت که این شکلی نیست، زندن همینجا، حضور دارن همینجا. وقتی محضرشون میرسیم باید احساس بکنیم که همین الان امام حاضرن، همینجور که من و شما هم دیگر میبینیم، همینجور که بنده و شما روبرو هم نشستیم، همینجور. یه مجلسی است در حرم امام رضا، مجلس دائمی است که امام رضا علیه السلام اونجا حضور داره و خیلی وقتا امام زمان هم حضور داره. محل تردد حضرت دیگه، میان و میره. اون بزرگ میفهمون که چقدر خسارته که گاهی انسان ایستاده زیارت میکنه. یه بزرگان فهمیده، یه بزرگی بود اسم نمیارم، ایشون از تهران، یعنی ساکن تهران بود، میومد قم مسجد جمکران، انسان عجیبی بود و کسی سوال چیزی هم داشت میومد در گوشی خلاصه حرفایی میزد. یه جوانی اومده بود بایستاد برای ایشون نگاهی کرد، گفت که هی از این ور به اون ور راه میفتی میگه میخوام آقا جان کجایی، من میخوام تو رو ببینم یا امام زمان، الان اومدی مسجد جمکران به همین نیت. هفته پیش حرم امام رضا که بودی، مثلا دوشنبه شب که اونجا بودی، اون بالا سر که نماز خوندی پشت سرت امام زمان ایستاده بودن نماز میخونه، حالا هی از این ور به اون ور پاشو برو بگو آقا جان کجایی میخوام دورت بگردم. جوان زد زیر گریه. آدم چقدر باید محروم باشه؟ امام زمان پشت او کنار او ایستاده نماز خونده، نفهمید. با قول اون بزرگ، امام زمان وقتی حرم امام رضا تشریف میارن یا مشرف میشن، در و دیوار به وجد میاد و بسیاری نمیفهمن، امثال من نمیفهمن. این حرمی که الان امام زمان توشن با بقیه روزا و بقیه ساعتاش فرق برای من نمیکنه، بلکه برای من بیچاره اصلا این در و دیوار با بقیه در و دیوارا فرق نمیکنه، فقط جذابیتش بینه که یه هنری به کار بردن، کاشی فیروزه‌ای داره، خیلی خرجش کردن، چقدر هم پول داره. به اینا فکر میکنن، این پول ها کجا اومده که اینجا دارن خرج میکنن و ایناست. همه یه چیزی که من از این حرم میفهمم اینه. یا آقای میگفتش که تو حرم امام رضا به مرحوم آیت الله العظمه بهجت عرض کردم که آقا یه چیزی به ما بگید، اونجا یه چیزی به ما بفهم. ایشون یه اشاره به ذریح کرد، فهمم که چی میبینی؟ گفتم که این شبکه های ذریح رو میبینم، آهن مردم میان دست میدازن زیارت میکنن. شما همین رو میبینی؟ بیش از این چیز نمیبینی. خب خیلی توش حرف بود. یا آقای دیگه میگو من مشهد زیاد رفت آمد داشتم، از قم میومدم. آقای بهجت هم که هر سال سماه تابستون اینجا بودن. آقای بهجت من قند میبردم تو مجلس که آقای بهجت روزه داشتم، قند و اینا رو من پخش میکردم و گاهی هم میومدم خدمت خدا آقا. ایشون هم شوخی مطالبه جمله چیزی میفرمود، گفت که بعد این مدتی که زیاد مشهد رفت آمد داشتم، آقای بهجت به من فهمیدن مشهدی شدی. آقای بهجت تو قالب شوخی خیلی حرفا رو میزدن، بعد آدم میگرفت که ایشون داره چی میگه. مشهدی شدی؟ بعد گفتم آقا دیگه توفیقی زیاد مشهد چند وقتی. ایشون فهمیدن که این همه اومدی امام رضا رو هم دیدی. خب حالا لحن ایشون لحنی بود که آدم احساس میکنه داره شوخی میکنه. میگه که گفتم نه آقا امام رضا ندیدی. فهمیدن خوابش هم ندیدی؟ میگفتم که نه. فهمیدن پس هنوز مشهدی نشدی. خوابش هم ندیدی، هنوز مشهدی نشد. زیارت یه چیز دیگریست، از جنس دیگریست. من در و دیوار میبینم، این در و دیوارم به بقیه در و دیوارو فرقی نمیکنه. اینم خشته و گله و آجره، اونجا هم خشت و گله و آجره. اهلش میفهمن چه خبره تو این حرم. امام زنده است، امام حاضره. بعد یه امام هم نیست، همه یکی‌اند، یه پیکرند، یه وجودند. تو این حرم امام رضا که انهو پیغمبر اکرم حضور داره، فاطمه زهرا حضور داره، امیرالمومنین حضور داره. نه که انهو، واقعا حضور داره. نه گویا، واقعا، واقعا حضور داره. واقعا منزل 14 معصومه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این خونه ها یکیه. ظاهرش این خونه ها تو زمینه، این خونه تو زمین نیست، تو آسمونه، در ملکوته. زیارت امام حی با زیارت امام میت هیچ تفاوتی نداره. بذار من دو تا روایت براتون بخونم، بعد چند تا نکته بگم و بقیش بمونه انشالله برای پس فردا شب. فردا شب توفیق نداریم خدمتون بشیم. حضرت فرمودن امام حسین علیه السلام به پیغمبر گفتن یا ابتا ما لمن زارنا. حالا امام حسین سوالشون رو پیغمبر جالب دید، پدر جان کسی که زیارت ما بیاد چی گیرش میاد؟ فرمود یا بنی من زارنی حیان و میتن. پیغمبر فرمود کسی که منو زیارتم بیاد، چه زنده باشم چه دنیا رفته باشم، اصلا فرق نمیکن. پیغمبر که زنده مرده نداره، عرض کرد همونجور که خواب بیدار نداره. چه دوران حیات من بیاد زیارتم، چه بعد از حیات من بیاد زیارتم. و من زار اباک حیان و میتن، کسی که پدر تو رو زیارت کنه، یعنی کی؟ امیرالمومنین، چه در حیاتش چه در مماتش. و من زارک حیان و میتن، کسی که تو رو زیارت بکنه حسین جان در حیاتت و مماتت. و من زار اخاک حیان و میتن، برادرت امام مجتبی رو زیارت بکنه. کان حقیق علی ان ازوره یوم القیامه، به گردن من پیغمبر میاد روز قیامت به زیارتش بیام. اینی که اومده زیارت، به گردن من میاد، تکلیفم میشه به زیارت. حالا روایت عجیب غریب داریم، میخونم براتون چند تایی. خیلی روایت در باب زیارت داریم، یه چند تایی رو این شبها میرسیم بخونیم. و اخلصه من ذنوبه، وظیفم میشه اون از گناهانش نجاتش بدم. و ادخله الجنه، وارد بهشتش بکنم. حیان و میتن، چه زنده باشم چه از دنیا رفته باشم. یه روایت دیگری هست، روایت خیلی عجیبه، روایت خیلی منتشر شده ای هم نیست. تو برخی از نسخه های که خیلی کم چاپ شده این روایت اومده. بنده هرچی گشتم جاهای مختلف دیدم کتاب های معمولاً چون روایت زیاد نقل شده در مورد زیارت، این روایت خیلی کم نقل شد. روایت عجیبی هم هست. پیغمبر فرمودن من زارنی بعد وفاتی فکأنما صحبنی ایام حیاتی. کسی زیارت من بیاد بعد از مرگم، پیغمبر فرمود بعد از مرگم زیارت من بیاد انگار در دوران حیاتم صحابی من بوده. خیلی حرفه. شما که زیارت امام میرید دارید میشه جز صحابه اون امام. صحابه امام مگه کی بودن؟ صحابه پیغمبر کی بودن؟ هر کی محضر پیغمبر رسیده بود میشه صحابه پیغمبر. غیر از اینه؟ خب الان شما دارید محضر پیغمبر میرسید، شما میشه صحابه پیغمبر. الان دارید محضر امام حسین میرسید، میشه صحابه امام حسین. و من زار قبر المظلوم من اهل بیتی فکأنما زارنی. کسی زیارت قبر مظلومی از خانواده من بیاد، پیغمبر فرمود انگار زیارت خود من اومده. زیارت پیغمبرم که میشه صحابه پیغمبر. مظلوم یعنی هر شهیدی از این سادات رو شما زیارتش بری میشه جز صحابه پیغمبر. وصلن دیگه این حرم ها به هم متصل. هر چی رو که ما تو ملاقات امام حاضر میتونیم بگیریم در زیارت امام هم حاصل میشه. خب ما مثلا الان اگر محضر امام زمان بخوایم مشرف بشیم چی میخوایم؟ اصلا برای چی زیارت میریم؟ الان بگن اینجا امام عصر تشریف دارن، فلان محله، فلان خونه، فلان ساعت، فلان مسجد، مثلا نماز مغرب و عشا برای نماز میان. خب ما میریم چی بگیم؟ چی کار بکنیم؟ میریم زیارت دیگه. گاهی سوال داریم، گاهی درخواست داریم. خیلی ها بودن حرم اهل بیت مشرف می شدن، سوال داشتن، پاسخ می گرفتن، واقعا پاسخ می گرفتن، جواب می گرفتن. همین مجموعه طلال عظمه بهجت در باب زیارت ها رو سفارش ایشون زیاد داره، من یکی دوتا شده امشب بگم. می فرمودن که اینا رو شاید نشنیده باشید، خیلی اینا معروف نیست، به برخی شاگردانش رو فرموده بودن، بندم با یک واسطه دارم ازشون نقل می کنم. فرموده بودن که حرم که مشرف میشید اولا روبروی ذریح که میستید جسم مثالی امام. جسم مثالی یعنی چی؟ اون جسمی که تو عالم برزخ، همون که تو عالم خواب مثلا ما میبینیم. الان خواب کسی رو که میبینیم جسم مثالیش رو اصطلاحا میگن جسم مثالی. روح کسی رو نمیبینیم، اشتباه نشه، ما روح نمیبینیم، روح دیدنی نیست. جسم مثالی رو میبینیم، اون جسمی که تو عالم برزخ. آقای بچه فهمده بودن که روبروی ذریح بیستید جسم مثالی امام رو تصور بکنید، همون که تو خواب میبینید. خونی که خواب میبینه، خواب امام رضا میبینه، چی میبینه؟ از امام رضا چی رو میبینه؟ جسم مثالی امام رضا رو میبینه. همینو شما روبروی ذریح تصور کن، احساس کن داری خواب امام رضا رو میبینی. آقای بچه فهمده لذتش را نقدن همونجا میچشد. زیارت دیگه، حضوره.
همین وقتی باید همین گناه کرده باشی
هر که به دیارت مثلا آدم ها خواستی میمیرن. نه، حالا بحث این نیست که بتونه خود حضرت رو به این چهره ببین. همین تصور این که این امام نشستن اینجا حضور دارن، منو میبینن، از حال منم خبر دارن، از وضع من خبر دارن، از این که به ذهن میارم خبر دارم، از کاری که کردم خبر دارم، کار امروزم، دیروزم، 2 سال پیشم، 10 سال پیشم، 50 سال پیشم، همش حاضر برای امام. همین آدم تصور بود میشه حال زیارت. چطور شرمنده ای؟ نجف رفته بودیم، گفتم شاید اینو اینجا برای شما، با تعدادی از این با یه کاروانی از قم رفته بودیم نجف خیلی سال پیش. یکی از این جوانای قمی، اینو زیاد میشینم من در دوران حیات محمود طلال‌عظمه و بهجت، از اینا پرسیدم که آقا نماز های بهجت تا حالا رفتی؟ میگفتن نه، جرئت نمیکنی. خیلی هم من میشنیدم اینو از اینا که همسایه بودن با مسجد های بهجت، تو محل بودن، تو اطراف بودن. گفتم برای چی؟ میگه ایشون چشم برزخی داره، ما رو با باطن حقیقی میبینه. خب مرد حسابی، این امیرالمومنین هم چشم برزخی داره، پاشو اومدی زیارت، از های بهجت خجالت میکشی فرار میکنی، بعد میای پیش امیرالمومنین که هزار برابر های بهجت. مشکلش اینه که آقای بهجت رو میبینه، احساس میکنه روبروش، خجالت میکشه آقای بهجت. امیرالمومنین نه، زیارت که میاد، خب من که از آقای بهجت فرار میکنم، بعد از امام رضا به طریق اولا فرار بکنم. امام رضا چیزایی میبینه که آقای بهجت هم نمیدید. اگه برزخی چهره برزخی منو داره میبینه. خب الان من بخوام برم پیش آقای بهجت چیکار میکنم؟ نه آقای بهجت چهره برزخی من میبینه، یه دو تسبیح استغفار میکنم، پنج تا صلوات، پنج تا تسبیح صلوات و یه دو تا غسل توبه و یه 10-15 تا نماز و هر چی بشه بپوچونه. خب بعد میرم پیش امام رضا وایسادم همونجا تسبیح میچرخونم، یه دو تا تنم به این میزنم رو سر چهار نفرم میرم، میگم که زیارت اینه دیگه. دو نفر رو له کرده، دو تا پیرمرد رو خفه کرده، دو تا بچه رو زخمی کرده، دستش برسه به زری. این تصورش از امام رضا اینه. امام رضاش این پنجره ها، این آهنه. هر سکر رو خدمتون زیارت بقی خیلی هم میرن حس و حال ندارن، چون نه پنجره ای داره، نه گنبدی داره، نه زریه داره. چهار تا امام، اونم یه همچین اهمه ای. امام مجتبی عرض کردم، فقط امام حسن مجتبی بس. به آدم خاک دیگه چیه دیگه؟ یه چهار تا خاک. بلکه با اون باطن، با اون حقیقت انس نداره. میگه امام هادی علیه السلام توی منطقه بودن، منطقه خان و سعالیک. متوکل وقتی او رو امام هادی رو آوردن توی خرابه حضرت رو ساکن کرد. خب معلوم شد که این تصور بین همه هست. مرحوم آیت الله مستنبط این ماجرا رو نقل میکنه در کتاب شریف القطره، کتاب خیلی زیباییست. میگه که امام هادی علیه السلام رو آورد تو خرابه، رو خاک نشوند. طرف تو ذهنش اومد، این خیلی جالبه، تو ذهنش اومد، یکی از شیعیان حضرت بود، میگه به ذهنم اومد که یه همچین خانواده، یه همچین اهل بیتی آخه روی خاک، توی همچین جایی، توی همچین خرابه. میگه امام هادی نگاهی به من کردن، اشارهی فرمودن، پرده از جلو چشمم کنار رفت، دیدم تو یکی از باغهای بسیار وسیع بهش حضرت نشستن، درختان عجیب و غریب، رود، باد، نسیم، بوی عطر. یه لحظه نگاه کردم، پرده رفت، که من دوباره حضرت تو خرابه دیدم. حضرت فرمودن ملکوت ما اینه، نگاه نکن رو خاک نشستی، باطن اینه. خب بعد میره مزار ائمه بقی رو نگاه میکنه، هم جگرش آتیش میگیره. خب مزار ائمه بقی با مزار سید الشهدا، با مزار امام رضا هیچ فرقی نمیکنه ملکوتش. من میام حرم امام رضا نگاه میکنم، میگم چه شکوه و هیبتی. میرم اونجا نگاه میکنم، میبینم این شکوه و هیبت رو نداره. ملکوت که یکیه. اگه ملکوت اون چهار امام بالاتر نباشه از ملکوت مزار امام رضا علیه السلام، اینجا حس دارم، اونجا حس ندارم. بعد پنجره فولادم خودش یه چیز دیگه است. اصلا این حس سوال که پنجره فولاد داره، آدم گنبد رو نگاه میکنه، پرچم رو نگاه میکنه، بعد پرچم مثلا سیاه باشه فرق میکنه، و سبز باشه مثلا. ما بنده اینایم خیلی همون دیگه، این ظواهر. از اینا باید عبور کرد، اون حقیقت باید رسید. امام رو باید زیارت کرد. ما خیلی وقتا میریم در و دیوار رو زیارت میکنیم، زیارت امام نمیریم. هم زیارت کربلا معنی واقعی کلمه، یعنی زیارت کربلا، زیارت خاک کربلا میریم، زیارت امام حسین باید بریم. اونی که زیارت امام حسین میره، سلام که میده جواب میشنوه. بزرگی رو بنده دیده بودم، میشناختم، روزی 14 تا زیارت عاشورا میخوند، هر 14 تا هم با 100 لعن و 100 سلام. انسان عجیبی بود. تو حرم امام حسین دیدم که ایشون نشسته و زیارت ناحیه میخونه و زجه میزنه. به بنده نه، به یکی از دوستان گفته بود که وارد حرم که شدم سلام دادم به حضرت، معروف به حاجی، من دوستانش به اسم حاجی میشناسنش، گفت به حضرت سلام دادم، حضرت فرمودن که علیک السلام حاجی، بعد زجه میزد، میگفت فدای اون جواب سلام دادنت بشم، فدای اون حاجی گفتنت بشم. این زیارت، زیارت خود امام حسین رفته، نه زیارت در و دیوار، نه زیارت پنجره فولاد، نه زیارت زری. کلاس داره هر کسی، رتبهش فرق میکنه. زیارت رفتنش برکات داره، نرفتنش هم چوب داره. حالا من در مورد این مقدار امشب صحبت بکنم، چون همیشه در مورد فضیلت زیارت گفتیم که چقدر خوبه بریم، بعد احساس کردیم ما که میریم یه منتی هم داریم که پاشده اومدیم زیارت. یه یکی دو جلسه میخوام در مورد این صحبت بکنم که زیارت وقتی نمیریم چه چوبایی میخوریم، مخصوصا در مورد زیارت کربلا. خیلی احساس میکنم خب مثلا امسال دست خودمه، برم یا نرم دیگه، حالا لطف میکنیم سر امام حسین میریم، سخته ولی میریم، میتونم نرم ولی میرم. حالا من رو براتون میخونم که میفهمید اگه نری چقدر از عمرت کم میشه، از رزقت کم میشه و نفرین پیغمبر شامل حالت میشه، روایتش آوردن براتون. اگر سالی یک بار نری پیغمبر نفرینت میکنه، زیارت کربلا رو. اگر نزدیک باشی ماهی یک بار نری پیغمبر نفرینت میکنه. زیر 100 کیلومتر باشی هفته یک بار نری پیغمبر نفرینت میکنه. کلی روایت. من چند توش امشب آوردم براتون بخونم، بقیه‌اش ان شاءالله جلسه بعد. و شما همین رو قیاس بکنید با زیارت امام رضا، که مثلا ما فکر می‌کنیم حالا ماهی یه بار رفتیم، بعضی ممکنه باشن تو مشهد، تو قب که پم می‌دیدیم مشهد هم احتمالاً هستن. یا آقای میگه تو حرم بودن، دیدم یه بنده خدا اومد تو حرم، گفت اینجا چقدر عوض شده. گفتم شما کجا تشریف بردید؟ گفت اصلا این مشهد اومدم. گفتم چند وقت نه؟ میگه 12 سالی میشه. 12 سال مشهد حرم نتونستی. من که یکی از اقوام مثلا در من پایین دفنش بکنه و چندین سال بزنه. این نفرین پیغمبر شامل حالش شده. آق پیغمبر روایت داره. زیارت وقتی نره آق میشه. بزن یه ماجرا بگم بعد روایت بخونم براتون. مرحوم آیت الله کشمیری رضوان الله علیه، اینو با یک واسطه نقل میکنم براتون، کسی که تو اون جلسه حضور داشت برای ما تعریف کرد. فهمودن که آیت الله کشمیری از نجف برگشته بودن. آیت کشمیری انسان عجیبی بود، تو نجف هم حالاتی داشت، خیلی علاقه شدید به امیرالمومنین و نجف داشت. تو گرمای 60 درجه تابستان نجف زیر آفتاب میشست تو صحن و نگاه میکرد. میگه من گرما و اینا حالیم نمیشه، من عاشق امیرالمومنینم، این نگاه به این حرم و این فضا که میکنم از عالم در میام. سوال عجیبی داشت مرحوم آیت الله کشمیری. ایشون که میاد قم، خب حالا امیرالمومنین کجا، حضرت معصومه کجا، حاصل هست دیگه. میاد قم، یه مدتی مشکل قلبی داشته ایشون، ظاهرا عمل جراحی هم کرده بودن ایران، یه مدتی حرم نمیرفته ایشون. حالا این مدتی مثلا مدت خیلی زیادی هم نبود، یه چند هفته مثلا، اونم مشکل قلب و عمل و اینها داشته. اون کسی که تو جلسه بود تعریف کرد، گفت که بنده با آیت الله العظما بهجت رفتیم عیادت آیت الله کشمیری. آیت بهجت هم ایشون عمل کرده، بریم عیادتش. میگه اومدیم عیادت آیت کشمیری، من خبر نداشتم، یعنی ماها خبر نداشتیم که آیت کشمیری چند وقت حرم نرفتن. آیت بهجت تا نشستن رو کردن با آیت کشمیری، فهموندن که آقا جان، عمه جان شما از شما دلخورند. شون تعجب که برای چی، فهموندن چند وقت اینجایی کم زیارت رفتید. عمه جان شما حضرت معصومه از شما دلخورند. آیت کشمیری سید بود، عمه جان شما از شما دلخورن. این نیست که حالا بگیم آقا حرم، حالا وقتی آدم حس و حالی میره پیدا میکنه، وقتی خوب رفتنش. زیارت وظیفه است، تکلیفه. من که حالا یه وقتی میخوای حالت خوب بشه، یه حس و حال معنوی پیدا بکنی، مثل مسجد محل میمونه مثلا، میری حالا یه کمی صفا میکنی، دلت باز میشه. یه چند وقت حرم نرفتیم، بریم دلمون باز بشه. نه آقا، این حرفا نیست، وظیفه است. در مورد کربلا که دیگه به نحو خاص من کلی روایت آوردم برای شما، حالا چقدرشو بتونیم امشب بخونیم، شاید بشه حلوش 20 تا روایت آوردم. حالا دو سه تایشو براتون بخونم، اگه لازم بشه باز جلسه بعد چند تایشو میخونم. روایت های عجیب و غریبیه، همش هم در کتاب کامل الزیارات. اینو بدونید، کتاب کامل الزیارات از جهت سند یکی از معتبرترین کتب شیعه است، اگه نگیم اولین کتاب شیعه است. همش هم در باب زیارت، کتاب کامل زیارت ترجمه شده، چاپ شده، بگید بخون. بنده دو این کتاب رو خوندم، شاید هم بیشتر، یعنی به مراجعه به روایت بگیریم، شاید بعضی روایتش رو بعضی بخشش رو 10 بارم مراجعه کردم. حدود 800 صفحه است این کتاب و ترجمهش. کتاب بسیار عالیه، اصلا نگاه آدم به زیارت عوض میشه، فضایل زیارت، آداب زیارت، بسیار کتاب خوبی است. یه چند تا روایت از این کتاب براتون میخونم. عمده روایتی که در زیارته از این کتابه. روایت داره که امیرالمومنین فرمودن که به ابی و امی الحسین المقتول به ظهر الکوفه، حالا هنوز به شهادت نرسیده امام حسین علیه السلام، از فرمودن پدر و مادرم به فدای حسین که در پشت کوفه کشته میشه. والله کعنی انظرو، امیرالمومنین فرمود به خدا قسم انگار دارم میبینم، الى الوحوش مادتن اعناقها على قبرهی من انواع الوحش. انگار دارم میبینم این حیوانات وحشی بیابان اومدن دور قبر او رو گرفتن، گردن میکشن از باب احترام و ادب، بدن میمالن به این قبر. یبکونه و یرثونه، گریه میکنن و مرثیه میخونن. وحوش، حیوانات وحشی بیابان، لیلن حتی صبح، شب تا صبح برای حسین گریه میکنن. فاذا کان ذلک فایاکم والجفا، وقتی حیوانات وحشی با قبر رو همش برخورد میکنن، نکنه شما جفا کنید، نرید زیارت. از حیوان بیابان کمتر نباشید. امیرالمومنین فرمود او میره زیارت، او میره اونجا گردن کج میکنه، ادب میکنه. خیلی تعبیر عجیبی است. میگه امام باقر علیه السلام از من پرسیدن که بین شما و بین قبر حسین چقدر فاصله است؟ گفتم آقا 16 فرسخ، هر فرسخ 6 کیلومتر، 16 فرسخ میشه 96 کیلومتر، زیر 100 کیلومتر. حضرت فرمودن زیارت میری؟ گفتم نه. حضرت فرمودن ما اجفاکم، چقدر شما جفاکارید. حضرت فرمودن برو وقت گردی برو. مثلا بنده پرسن حرم میری؟ بگم حالا گاهی. بگم خب نه برو اینجا بگن دیگه. بگم خب من گاهی میرم. حضرت فرمودن چقدر جفاکاری، تو ظالمی، تو بیوفایی، جفا ضد وفاه، از جنس مردم کوفه ای. اونا هم پشت کردن تو هم پشت کرد، اونا هم بی‌اعتنایی کردن تو هم بی‌اعتنایی کرد. حضرت فرمودن که یا عبدالله اما تزور قبل ابی الحسین، مزار پدرم حسین رو میری؟ گفتم بله آقا جان گاهی میرم. حضرت فرمودن هر هفته میری؟ گفتم نه. فرمودن ماهی یه بار میری؟ گفتم نه ماهی یه بار. حضرت فرمودن ما اجفاکم، چقدر جفاکاری، ماهی یه بار زیارت نمیری. ان زیارته تعدل حجتا و عمره، زیارت او معادل حج و عمره، جفا نکن انقدر برو. تو روایت دیگه فرمودن که عجبا لاقوام یزعمون انهم شیعه لنا. امام صادق فرمودن تعجب میکنم از آدمایی که ادعا میکنن شیعه ایمان. و یقال ان احدهم یمر به دهر لا یاتی قبر الحسین، بعضیشون تا حالا کربلا نرفته، ادعا میکنه شیعه من تا حالا کربلا نرفته. جفاء منه، اینی که نرفته به امام حسین جفا کرده. و تهاونن و عجزن و کسلا، این اصل بیارزگی و تنبلی بوده که نرفته. به خدا قسم لو یعلم ما فیه من الفضل ما تهاونه ولا کسله، اگه بدونه چقدر فضیلت داره رفتن کربلا تنبلی نمیکنه، سستی نمیکنه. یه روایت دیگه داره میفهمون که اگه بدون زائر در زیارت ابا عبدالله چه اثری است، لو یعلم الزائر، اگه زائر بدونه در زیارت حسین چه خبره، لما تو شوقا، از شدت شوق میمیره. یعنی قدرت درکش نبوده اهل بیت بگن که اثر زیارت چیه، چی در زیارت امام حسین نافته. فهمده که بدونید از روی سیمخاردار و از روی برف سینه خیز خودتون رو میرسوندید، دست میدادن دیگه. استاد مهم فهمون از آیت الله بهجت پرسیدم آقا بعضی تو عزاداری یه جور سینه میزنن سینهشون زخم میشه، اشکال نداره؟ شما فهمونم مسکش با یه لحن تندی فهمونم مسکش شما ملتفت نیستی، این مردم برای زیارت دست و پا میدادن، برای زیارت دست و پا میدادن، عرض گرون بشه. چون میدونم یا از علما بپرسی، ما نمجوز جاهلانی. نه از علما ما دیدیم، یعنی از امام و محمود طلا مرعشی شب عاشورا رفتن تو حجره تا صبح سینه زدن با سینه خونی اومدن بیرون، این علما اینا. حالا جلسه عموم بالاخره آدابی داره، شأنی داره، اون خلوت رو باید رفتید که چه میکنن، اون گریه و اون سوز و اون به سر و سینه زدن و اینها در خلوت باید دید. قبل از این که این علامت عشق، این زیارت علامت ارادت، علامت باوره، یک دو تا روایت دیگه براتون بخونم. روایت های عجیبی است. فرمودن امام صادق، روایت از حلبی، حلبی یکی از اصحاب خاص امام صادق بود، میگه قلت له جلت فداک ما تقول فی من ترک زیارت الحسین و هو یقدر علی ذلک. آقا جان، حلبی میگه به امام صادق عرض کردم نظرتون چیه در مورد کسی که میتونه زیارت بره ولی نمیره، زیارت حسین میتونه بره نمیره. از فهمنا انه قد عق رسول الله و عقنا. عق والدین شنیدید؟ بدتر از عق والدین چیه؟ عق رسول الله شدن، عق اهل بیت شدن. فهمون کسی که میتونه زیارت حسین بره نمیره، عق رسول الله و عق ما اهل بیت. نفرینش میکنی و استخف به امرن هو لنا، ما رو سبک شمرده و منظارهو. حالا خب برای چی نمیرن؟ آقا مشکل اقتصادی داره، کارشه، تحصیلشه، اینا رو حضرت میخوان جواب بدن. این دیگه تو سوال نپرسیده ها، حضرت میدونن که مشکلات چی هست که بعضی ها نمیرن، تک تک اینا جواب میدن. این رو باید داشته باشین، خیلی جالبه. فهمود کسی که زیارت بره، خب شما میخوای زیارت نری که چیکار میکنی؟ اینجا کار داری؟ مشکل داری؟ به بعضی کارات باید برسی؟ کان الله له من وراء حوائجه. کسی که زیارت میره، خدا دنبال کارهای او را میفته، حوائج او رو میره تامین بکنه. او زیارته، تو مسیر کربلاست، این وقت خدا در حال راه انداختن کارمون. این پولی که اینقدر این در اون در میزد جور بکنه، چک رو پاس بکنه، میگه تو برو من پاسش میکنم. نه البته باور میخواد، مثل منی قبول نمیکنه این حرف رو. روایت دیگه در کامل و زیارات هم هست، از حلبی هم هست دیگه، سندش که عالی. بالاخره امام صادق اینو گفتن یا نگفتن؟ اگه امام صادق گفتن من باورم نمیاد، این چیه؟ من مشکل دارم دیگه. و کفیه ما اهمه من امر دنیا، اون امور دنیا که درگیرش کرده خدا کفایتش میکنه، راه میندازه برش. و انه یجلب الرزق علی العبد، کسی که زیارت حسین میره خدا رزقو براش جلب میکنه، رزقو میکشه سمت او. و یخلف علیه ما ينفق، هرچی هم خرج بکنه جدای از این که رزقو سمتش میکشه، هرچی هم خرج بکنه جبران میکنه. حالا میخونم براتون چند برابر جبران میکنه. اصلا باید خوشحال بشین که هزینه رفتن به کربلا سنگین تر شده. ببینید بچه‌ها، میخونم براتون. و یغفر له ذنوب 50 سنه، گناه 50 سالشو خدا میبخشه. در حالی به خانوادش برمیگرده که صحیفه اعمالش محو شده. اگه در این سفر از دنیا بره، ملائکه نازل میشن غسلش میدن، یه دری به سمت بهش به روش باز میشه و روحش رو میبرن به سمت بهش. اگه به سلامت برگرده، اگه تو سفر از دنیا بره، دری به سمت بهش به روش باز میشه. اگه از سفر به سلامت برگرده، دری از رزق به روش باز میشه. فتح له الباب لذی ینزل منه رزقه. خب حالا بابت خرجی که کرده چقدر بهش میدن؟ اینا روایت دیگه، دارم عربیشو میخونم، کسی نگید از خودش در آورد. و یجعل له بكل درهم انفقه عشرت آلاف درهم، در ازای هر یک درهمی که خرج کرده 10,000 درهم بهش میدن. یعنی اگه 1,000,000 خرج کرده چند برابر برمیگرده؟ 10 میلیارد برمیگرده. بعد حالا ازت توضیح میدن، میگن یه وقت نگی که آقا برنگشت، ما پارسال یه تومن خرج کردیم 10 میلیاردش امسال نیومد. توضیح میدن و ذخر از آلیک الله، ذخیرش میکنن براش، یه جا نمیدن. فعضا حشره قیل لهو، روز قیامت بهش میگن لکه به کل درهمن عشرت و آلاف درهم، در ازای هر درهم که خرج کردی 10,000 درهم داری. ان الله نظر لك فذخرها لك عنده، خدا بهت نگاه کرد، این پولا رو برای ذخیره کرد، من بانکت بودم تا حالا، خدا داره بهش میگه تو حساب من ریختی، اینجا برات نگه داشتم، خیلیشم تو دنیا بهت دادم، خیلیشم دیدم که جاش نیست، ظرفیت نداره دنیا، این برات دارم بهت میدم. ما باورمون باید بیاد دیگه این حرفا رو، حرف امام صادق. بزن یه روایت دیگه براتون میخونم، این دیگه خیلی روایت عجیبیه، بعد دیگه بریم تو روزه، بقیهش باشه انشالله شبهای بعد. روایت واقعا عجیبیه. جناب سید ابن طاووس این روایت رو نقل میکنه. میفرماید که محمد ابن داوود گفت ما یه همسایه‌ای داشتیم، این با محبت اهل بیت و محبت امام هادی شناخته میشد، من میدونستم که علاقه منده به اهل بیت. این آقا گفتش که کنتو ازور الحسین علیه السلام فی کل شهر، من هر ماه زیارت ابو عبدالله میرفتم. اونقدر که فهمیده میشه احتمالاً سمت بغداد میشسته این آقا. خب بغداد هم تو کربلا راه کمی نبوده، بالاخره با اون وسایل اون موقع یه روز دو روز بالاخره تو راه بودن دیگه تا برسن. میگه ماهی یک بار زیارت ابو عبدالله میرفتم. ثم علت سنی و ضعف جسمی، اینا که امسال نمیخوان زیارت اربعین برن، حالا زیارت اربعین هم بالخصوص میگم بخاطر اینکه ما دیگه نوعاً الان دیگه زیارت دیگه هم نمیتونیم بریم. حالا قبلا گفتم حالا اربعین نرفتی عرفه میری، محرم میری، الان دیگه اونا دیگه تقریبا از دست رفته، اونی که میسور و راحت و میشه رفت دیگه زیارت اربعین. همین هم اگه آدم نره دیگه، عمده کسایی که اربعین هم نرن دیگه نمیتونن دیگه زیارتی رو برن. میگه که من سنم زیاد شد و بدنم هم ضعیف شد و انقدر انها مدت، یعنی یه مدتی نتونستم زیارت برم، هر ماه میرفتم یه مدتی نتونستم برم. بعد کم کم به دلم افتاد که انها آخر و سنی عمری، دیگه دیدم بعضم خیلی ناجوره، حالم داره هر روز و هر ماه بدتر میشه، دیدم که دیگه من از این بیماری به سلامت عبور نمی کنم، هی دارم ضعیفتر میشم، بدنم داره تحلیل میره، دیگه من از دنیا خواهم رفت. گفتم هر چی زور دارم جمع کنم یه زیارت دیگه برم، دیگه این وضعی که من در خودم میبینم اینم من دیگه نمیتونم برم کربلا، همین جور کنم برم. فحمل تو علی نفسی، خودم رو وادار کردم و خرجت ماشیان، پیاده را افتادم رفتم کربلا. اصل زیارتم پیاده است، یه شب در صحبت میکنیم انشاءالله. فوصلت فی ایام، چند روز طول کشید، پیره مرده ضعیفه بیبنیه، چند روز پیاده رفته کربلا. میگه بعد چند روز رسیدم، زیارتم مختصر مفید باب بشه، حالا دمون دیرم انشاءالله صحبت میکنیم. بعضی کربلا که میرسن سه روز چهار روز میخوان بمونن، ده روز بمونن، نه بنده همین پارسال که رفتم تقریبا سه چهار روز تو راه بودم، سه ساعت کربلا بودم، یک ساعت و نیم حرم قمر بنی هاشم، یک ساعت و نیم حرم موسی، برگشت زیارت. اینجا ببینید میگه این همه راه رفتم، سلم تو و سلی تو رکعت یه زیاره، یه سلام دادم دو رکعت نماز زیارت خوندم تموش. مخصوصا زیارت امام حسین داره که اصلا زیارت نمونید، زرفن سر زیارت رو بکن برگرد، چی اقام میمونید؟ موندنش قصابت قلب میارد، انشالله صحبت میکنیم، زیاد موندن کربلا قصابت قلب، نهایت روزی که آدم میخواد بمونه سه روز، خیلی دیگه اگه خواست بمونه سه روز. حالا میخونم شعر روایتشو براتون جلسات بعد. میگه رسیدم سلام دادم نماز زیارت رو خوندم، خوابیدم نمیتون، خسته بودم. تو خواب چی دیدم؟ این ماجرا سید ابن طاووس نقل میکنه. فرأیت الحسین قد خرج من القبر، در خواب دیدم امام حسین از قبر خارج شد. حالا تعبیر رو ببینید چقدر عجیبه، این با این حال خودشو رسونده کربلا، حالا توقعش چیه؟ حتما امام حسین میاد در آغوش میگیرن، کلی تعبیر میگیرن. حضرت بهش چی فرمونده؟ فقال علی، یا علی، اسمش علی بود، حضرت به من گفتن ای علی، لم جفوتنی و کنت بی بر را، تو که با ما خوب بودی چی شد یهو به ما جفا کردی؟ آقا من دو سه بار نتونستم بیا، توقع داره، عجیبه ها، من توقعش هم توضیح داره عرض میکنم. گفتم آقا جان بدنم ضعیف شد و قصرت خطای پاهم جون نداره را برم، و وضع علی دیگه من دیدم جون ندارم دارم از دنیا میرم، گفتم یه زیارت دیگه بیا. بعد گفت آقا جان من یه روایتی از شما شنیدم، این روایت واقعا روایتی این دیگه مال خواب نیست، روایت این از امام حسین نقل شده. میگه من این روایت از شما شنیدم که شما فرمودید که منظارنی فی حیاته زورتو بعد وفاته، هر کی در طول عمرش بیاد زیارت من، امام حسین فرمود هر کی در طول عمرش بیاد زیارت من، من بعد از مرگش میرم زیارتش. میگه به امام حسین گفتم آقا من دوستم روایت از خودتون بشنوم، واقعا شما این روایت رو فرمودید؟ حضرت فرمودن نه. میگه گفتم فعرویه انک، منم این روایت رو از شما نقل کنم؟ میگه حضرت فرمودن این روایت رو از من نقل کن، اینم آخرش بگو، عجیبه، بگو منظارنی فی حیاته زورته بعد وفاته، هر کی در طول زندگیش بیاد زیارت من، من بعد از مرگش میرم زیارتش. و ان وجدته فی النار اخرجته، میرم زیارتش نه این که بهش میرم زیارتش، میرم زیارتش اگه تو جهنمم باشه از تو جهنم درش میدارم میارم تو بهش، بعد باز میرم زیارتش. نه این که جاش خوبه میرم زیارتش، میرم پیداش میکنم زیارتش، یعنی هر جا باشه پیداش میکنم زیارتش میرم. اینم بگو از قول من. به ما تعلق دارن، این تعلق یه طرفه نیست که ما فکر کنیم فقط ما به اهل به تعلق داریم، انتظار دارن از ما، منتظر ما. الان ایام اربعین که شده ابو عبدالله چشم راه، اینو بدونید. اینکه آیت الله بهجت با آیت الله کشمیری میگن عمه جان شما از شما دل خورن، یعنی توقع داره، مادر توقع داره دیگه، میگه یه هفته شد بچه زنگ نزد، حالا زنگ میزنه میگه شما چیزی اضافه میشه، زنگ نزده مگه از اون چیزی کم شد؟ من تعلق دارم، انس دارم. پدر مثلا تو بیمارستان، حالا بچه دو شب سه شب تو بیمارستان که اون بابا بوده کمک کرده، حالا یه نصف روز رفته به کاراش برسه، این پدر نشسته رو تخت چشمش به دره، غیر از این آقا هی نگاه میکنه بچه کی بیاد. آقا این تا دیشب پیش شما بود، حالا صبح رفته به کاراش برسه، پدر دیگه تعلق داره. تو روایت داره کانت فاطمه تنتظر الی زوار الحسین، فاطمه زهرا منتظر زوار حسینه، چشم راهه، نگاه میکنه کی اومد کی نیومد، بعد خوشحال میشه، میگه فهمون ما آق میکنیم، اینه دیگه، مثل مادر دلش میشکنه، میگه نیومدی امسال، گفتی کار دارم، میتونستی میتونستی جور کنی، میخواستی میشد، بعد میاد چقدر خوشحال میشه، آفرین درست کردی جور کردی اومدی. تعلق خاطر دارن به ما، محبت دارن به ما، با ما بچه هاشونه. قرآن میفرماید یعقوب پیغمبر تعلق خاطر داشت به بچه هاش. این اصلا عجیب نیست. ما فهم کنیم اهل بیت کاملا مثل چوب خشکه، هیچ ذره محبت و عاطفه توشون نیست. قرآن میگه یعقوب پیغمبر، پیغمبر خدا، کدوم یکی از ما از دوری بچه انقدر گریه میکنه که نابینا میشیم؟ اصلا فهم کنیم با ایمان جور در نمیاد، غیر از این آقا. فهم کنیم بد دیگه، آدم برای دوری بچهش که گریه نمیکنه. کانون محبت هن اینا، میجوشه این عواطف. میگه یعقوب انقدر در فراق یوسف گریه کرد نابینا شد. خیلی حرفه، این پدر علاقه میدونه این بچه رو میبینه، به علم نبوت میدونه از این بچه دور افتاده، میدونه میبینتش، یه چند سالی جدا شده، انقدر گریه کرد نابینا شد، تعلق داره. اینو براتون بگم بریم تو روزه. برخی روایات نقل کردن، اینم عجیبه، میگن که یعقوب پیغمبر بعد از این همه سال که یوسف رو دید، تو اون وضعیتی که رسیدن به هم همدیگر در آغوش گرفتن، یه سوال پرسید از یوسف. این سوال عجیبه، خیلی حرف توشه. حالا این بچه بزرگ شده، عزیز مصر شده، سالیان سال گذشته، خود یعقوب پیر شده، میگه این بچه رو که در آغوش گرفت، یوسف در آغوش گرفت، در گوشش یه چیزی پرسید یعقوب از یوسف. در روایت میگه گفتش که من 30 سال نگران اینم که تو رو تو چاه انداختن بدنت لطمه دید یا نه، اینو به من بگو که تو رو تو چاه انداخت، 30 سال بابت این دارم گریه میکنم، به من بگو تو چاه که انداختنت بدنت آسیب دید یا نه. تعلق خاطر رو ببینه، تعلق خاطر. حالا یعقوب که اینه، ابو عبدالله حسین چی؟ بعد تو چاه انداختن، 30 سال گریه کرده، اگه بچه از روی ناقه بیفته چه میشه؟ اگه تازیانه روش بلند کنن چی میشه؟ اگه کنج خرابه بره چی میشه؟ اگه زیر چکمه و لگت بگیرن چی میشه؟ میگه به امام سجاد گفتن آقا جان این سری که به روی نیزه است، سر مبارک پدر شما، هر کاری میکنیم این نیزه حرکت نمیکنه. الله اکبر یا صاحب السلام، این نیزه حرکت نمیکنه، چه بکنه؟ میگه امام سجاد فرمودن نگاه کنید ببینید صورت به کدوم سمت، ببینید چشم مبارک کجا رو داره نگاه میکنه. میگه اومدیم دیدیم که چشم مبارک گوشه بیابان رو داره نگاه میکنه، به آقا گفتیم آقا گوشه بیابان رو داره میبینه. میگه امام سجاد فرمودن برید گوشه بیابان ببینید چه خبر شد. میگه اومدیم گوشه بیابان دیدیم یکی از این بچه‌های عبادت‌دار از روی ناهار رو زمین افتاده، این سر حرکت نمی‌کنه، این چشم به این بچه هست. این بچه پناه نداره که، سکان نداره، این سر از روی نیزه داره این بچه‌ها رو جمع می‌کنه. یکی بعد که این بچه رو آوردن دیدن این نیزه حرکت کرد، راه افتاد. لا اله الا الله. امشب شام غریبانه دیگه، واقعا هم غریبانه است. در شام، در شام، شام غریبانه این دختره. امشب تو این خرابه قوقایی است. دیشب بچه زبان گرفته بود، بلبل زبونی میکرد، امشب ساکت و آروم. یه قبری براش کندن گوشه خراب. لا اله الا الله. بعضی اینو نقل کردن، مرحوم دربندی و برخی بزرگان اینو نقل کردن، گفتن که امروز که حضرت رقیه سلام الله علیها به شهادت رسید، بعضی عرض میکنم بعضی اینجور نعم کرد، گفتن که گفتن یه قصاله بیاریم این بچه رو قسل بده، یه زن قصالی باشه این دختر بچه رو قسل بده، همینجا تو کفنی کنیم و تو کنار خراب دفنش کنیم. یه مثلا بلندی درست کردن در یک خلوتگاهی که این بچه رو بتونن غسلش بدن. این زن غساله رفت این بدن رو غسل بده، سراسیمه برگشت، اومد رو کرد گفتش که این رئیس کاروانی، بزرگ کاروانتون کیه؟ یه گفتیم چطور؟ زینب کبرا رو نشون دادن، فهموندن ایشون. خانم فهموندن که چیه غساله، چی شده؟ و خانم جان اول به من بگید این بچه چه بیماری داشته، نکنه واگیردار باشه به من منتقل بشه. یازا فهمونن چطور؟ گفت این بدن بچه همه کبوده، این جای سالم نداره، نمیشه آدم تو حالت طبیعی اینجور بشه، این بچه یه مشکلی داشته اینجور شده. یازا فهمونن همینقدر بدون که از کوفه تا شام سیلی خورده، کعبه نهی خورده، تازیانه خورده. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائه، علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الهد منی لزیارتكم. السلام علی